سلام، پنبجوی اثر و وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با مقام های افغان در کابل گفتگو کرده و در مورد مذاکرات اخیرش با طالبان و دیدارش با مقام های پاکستانی معلومات داده است. و امروز 18 دسامبر مصادف است با روز جهانی بین المللی مهاجرین، شهر ژنو سوئیس به این مناسبت میزبان یک اجلاس بین المللی می باشد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه می شنوید. اما پیش از همه زرغون منگل با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
جزئیات دیدار رئیس جمهور غنی با نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، تکمیل روند بازشماری آرای انتخابات در 6 ولایت باقی مانده، کشته شدن 2 افسر پلیس توسط طالبان پاکستان در خیبر پختونخوا و اظهارات سر محکمه هند در مورد قانونیت سند جدید در مورد دادن تابعیت به غیر مسلمانان. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرد. آقای خلیلزاد در این دیدار از صحبت‌های اخیرش در قطر و پاکستان با رئیس جمهور غنی معلومات داد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور و رادیو آزادی گفت که محور اصلی صحبت‌های رئیس جمهور با آقای خلیلزاد چگونگی تأمین آتش‌بس، پناهگاه‌های امن طالبان در بیرون از افغانستان و در مجموع مسائل مربوط به سال بود.
ده آتش بس مسئله او ده طالبان و هغه پردایونه چی ده افغانستان په دباند کې دی، هغه هم یو موضوع چی ور باندې بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سوله او چې څنګه وکولای شو لار چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او مونږه دغه شاید اوسو چی از مونږ هیوا ته سوله راشي.
آقای خلیلزاد بعدن با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و اعضای ارشد تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز دیدار داشت. جزئیات موضوع در جریان امین برنامه. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در نشست امنیت منطقوی در تهران است. در این نشست درباره سال تروریسم و امنیت صحبت‌های می شود. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت که در این نشست که با حضور نمایندگان 6 کشور منطقه برگزار می شود، درباره روند سال صحبت‌های خواهد شد و قرار است حمدالله مهیب مشاور امنیت ملی افغانستان در این نشست سخنرانی نموده و با دیگر مشاورین امنیت ملی دیدار و نشست‌های دو جانبه داشته باشد. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از رسیدن مواد انتخاباتی 4 ولایت به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل خبر داده است. حبیب الرحمن ننگ رئیس این دارالانشا امروز به رادیو آزادی گفت که بازشماری و تفتیش آرا در 6 ولایت تکمیل شده است. بازشماری آرای ولایت بغلان امروز هم ادامه داشت و گفته شده بود به زودی تکمیل می شود. و خبر آخر داخلی که مسئولین امنیتی فرا از کشته و زخمی شدن 6 مخالف مسلح دولت در این ولایت خبر دادند. محب الله محب سخنگوی پلیس فرا به رادیو آزادی گفت
به اثر بمباردمان تیارات قوای اولی و به اساس راپور کشفی مدیریت مبارزه علیه تروریسم قومندان امنیتی ولایت فرا در مربوطات ولسوالی پشتکوی ولایت فرا موازه طالبان مورد هدف قرار داده شد.
آل همچن خبری از جهان. طالبان در پاکستان دو افسر پلیس را که امنیت یک تیم از کمپاینران واکسین پولیو را تأمین می کردند در خیبر پختونخوا کشتند. این افسران پلیس از سوی حمله کنندگان ناشناس زمان هدف قرار گرفتند که همراه با کارمندان صحی راهی منطقه میدان بودند. تلاش ها برای یافتن حمله کنندگان که از محل فرار کردند ادامه دارد. کمپاین 5 روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال که در همین هفته آغاز شد قرار است بر حدود 39 میلیون کودک زیر سن 5 سال تطبیق گردد. ستر محکمه هند میگوید ماه آینده دعواهایی را میشنود که قانونیت یک سند جدید در مورد دادن تابعیت را مورد سوال قرار دادند. جزئیات ببخشین تصویب این قانون هفته گذشته سوی پارلمان هند تظاهرات وسیعی را در نقاط مختلف این کشور باعث شد. تظاهر کنندگان خشمگین هفته گذشته علیه سند اصلاحات در تابعیت دست به اعتراضات گسترده زدند. سندی که دادن تابعیت به اقلیت‌های غیر مسلمان از افغانستان، بنگلادش و پاکستان را سرعت می‌بخشد. منتقدان می‌گویند این قانون مخالف طبیعت مدنی قانون اساسی هند بوده و بخشی از آجندای هندو نشنالیستی صدر اعظم نریندرا مودی برای منزوی سازی 200 میلیون مسلمان در هند است. ادعایی که مودی آن را رد می‌کند. و خبر آخر که در اثر زد و خوردهای سرحدی میان باشندگان دو محل همجوار قرقیزستان و تاجکستان 6 قرقیز و 3 تاجک زخمی شدند. شمار زیادی از مناطق سرحدی میان جمهوریت‌هایی که پیشین اتحاد شوروی سابق مورد نزاع قرار دارند و گاه‌گاه زد و خوردهای میان باشندگان مناطق سرحدی صورت می‌گیرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون. 5:07 عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید: دیدار زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان در کابل. ارگریاست جمهوری در این مورد میگوید:
محور اصلی گفتگوها مسئله چگونگی تامین آتش بس در مذاکرات است و همچنان موضوع پرداختن و از بین بردن پناهگاه‌های امن بیرونی طالبان است.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در حاشیه نشست امنیت منطقه‌ای در تهران با دبیر شورای امنیت ملی روسیه ملاقات کرده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. امروز از روز بین المللی مهاجرین تجلیل می شود. شهر ژنو سوئیس میزبان یک اجلاس در این مورد است. اما شمار از مهاجرین افغان که از کشورهای دیگر به افغانستان برگشتند از نداشتن سرپناه و خدمات دیگر شکایت دارند.
هیچ دیگه رفتم اونم پرما را بردم، مرا گفت اگه 30000 روپیه داشته باشید ولایت لوگر زمینت میادم، اگه نداشته باشید چیز هم نمیخرم.
گزارش های دیگر هم داریم و در ادامه برنامه های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
خسریم نمیداد گفت 5 روپیه بده. باز ما خیستیم در مسافرین یک دو جور کالا و نان خانگی را جور کرد. مادر و میسکسه پیدا سابق ریوار بود کوچه خانگی. اما شقه اینجا ما سرگردان و نالهان در با کشورهای دیگه مزدوری میکردیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز با مقام های افغان در کابل گفتگو کرده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد در مورد مذاکرات اخیرش با طالبان و دیدارش با مقام‌های پاکستانی به رئیس جمهور محمد اشرف غنی معلومات داد. آقای خلیلزاد با عبدالله رئیس اجرایی هم در مورد پیشرفت‌ها در روند صلح گفتگو نموده است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از گفتگو با طالبان در قطر و دیدار با مقام‌های پاکستانی با رئیس جمهوری و رئیس اجرای افغانستان گفتگو کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که آقای خلیلزاد در مورد گفتگوهایش با نمایندگان طالبان در قطر و دیدارش با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد با رئیس جمهور غنی معلومات داده است. آقای صدیقی روز چهارشنبه در این باره با رادیو آزادی چنین گفت:
محور اصلی گفتگوها مسئله چگونگی تامین آتش بس برای مذاکرات است و همچنان موضوع پرداختن و از بین بردن پناهگاه‌های امن بیرونی طالبان است برای که ما بتانیم به یک صلح پایدار برسیم و همچنان رئیس جمهور افغانستان راجع به ادامه خشونت‌ها از طرف طالبان ابراز نگرانی کرد.
در این حال ریاست اجرایه گفته است که آقای خلیلزاد درباره پیشرفت‌ها در روند صلح با عبدالله رئیس اجرایه نیز گفتگو کرده است. در اعلامیه که در این باره پخش شده آمده که آقای عبدالله ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای جاری منتج به تأمین صلح دائمی در افغانستان شود. زلمه خلیلزاد در حال به کابل سفر میکند که عرب نیوز آژانس خبری در شرق میانه گزارش داده که هیئت مذاکره کننده امریکا از نمایندگان طالبان در قطر خواسته که آتش بس در روزه را اعلام کنند. در گزارش این آژانس همچنین آمده که هیئت گفتگو کننده ایالات متحده با نمایندگان طالبان در قطر گفته است که اگر پیشنهاد آتش بس در روزه را نپذیرند مذاکرات صلح به نتیجه پایان خواهد یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان تا حالا در این باره ابراز نظر نکرده، اما یک عضو تیم مذاکراتی او در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را رد کرد و گفت که در موقعیت نیست که جزئیات بیشتر در این مورد را در میان بگذارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز میگوید که اظهار نظر در این مورد پیش از وقت است. اما آیا طالبان به آتش بس در روزه پیش از امضای توافقنامه صلح با امریکا تن خواهند داد یا نه؟ سید اکبر آقا از مقام‌های پیشین طالبان به این پرسش پاسخ می‌دهد.
از یک نگاه آتش بس در روزه اگر بتواند مشکل را برطرف کند سخن خوب است، اما به نظر من اگر طالبان آتش بس در روزه را پیش از توافقنامه صلح بپذیرند ممکن است روی برخی‌ها این سوال مطرح شود که باید پس از امضای توافقنامه آتش بس صورت می‌گرفت.
زلمه خلیلزاد در اوایل هفته جاری پس از حمله طالبان در نزدیکی پایگاه بگرام مرحله دهم مذاکرات صلح با طالبان را در قطر به گونه موقت متوقف ساخت و به هدف گفتگو با مقام‌های پاکستانی به اسلام آباد رفت. آقای خلیلزاد گفتگوهایش با مقام‌های پاکستانی را سازنده خوانده است.
در ادامه تلاش‌های صلح، عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیت منطقه‌ای در تهران با نیکولای پاتریشوف دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار و گفتگو کرده است. سخنگوی شورای امنیت روسیه گفته که هر دو طرف روی امنیت افغانستان و منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند. همچنان کبیر اقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته که در این نشست که به میزبانی ایران و با حضور نمایندگان شش کشور منطقه برگزار شده درباره روند صلح و امنیت منطقه بحث گفتگو می شود. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
امروز چهارشنبه ایران میزبان دبیران و مشاوران شورای امنیت برخی کشورهای منطقه در تهران بود. در این نشست که به هدف بحث و گفتگو روی امنیت منطقه برگزار شده، نمایندگان روسیه، چین، هند، ترکمنستان، ازبکستان و افغانستان اشتراک کردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی که به نمایندگی از افغانستان در نشست امنیت منطقه اشتراک کرده است، در حاشیه این نشست با نیکولای پاتریشف دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و گفتگو کرده است. سخنگوی شورای امنیت روسیه گفته است که هر دو طرف در این دیدار درباره امنیت افغانستان و منطقه و اهمیت این نشست جنجانبه گفتگو و تبادل نظر کردند. وی گفته است که جامعه جهانی باید برای برگزاری گفتگوهای سیاسی داخلی مسالمت‌آمیز زمینه سازی کند. در همین حال کبیر حقمز خنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بحثی اصلی از سوی مقامات افغانستان در این نشست متمرکز به موضوع صلح و امنیت خواهد بود.
با این هم اشاره می شود که افغانستان چقدر از راه گذر حراس افغانی متضرر شده است و مردم این کشور و نیروهای امنیتی ملی به نمایندگی از منطقه در مقابل حراس افغانی چقدر قربانی دادند. آقای محب در این باره صحبت می کند که حمایت کشورها از حراس افغانی و گروه های غیر قانونی چقدر منطقه را با تهدید مواجه کرده است و اگر جلب آن گرفته نشود تهدیدات چقدر افزایش خواهد یافت.
آقای احمدزی افسود که در این نشست در مورد طرح صلح هفت ماده‌ای حکومت افغانستان نیز بحث خواهد شد. این دومین نشست منطقه‌ای در پیوند به امنیت منطقه است که به میزبانی ایران برگزار می‌شود. در پیوند به صلح افغانستان و مبارزه با حراس افغانی در حال در این نشست گفتگو می‌شود که دهمین در گفتگوهای صلح بین نمایندگان آمریکا و طالبان هفته گذشته آغاز شد. اکنون پرسش اینجاست که برگزاری این گونه نشست‌ها تأثیری بر کاهش خشونت‌ها و تأمین امنیت خواهد گذاشت. یاسر احمدی رئیس انستیتوت صلح افغانستان در واشنگتن و آقای امور بین‌الملل برای رادیو آزادی میگوید که اگر نماینده افغانستان در این نشست لابیگری درست کند نتایج آن مثبت خواهد بود.
برای نماینده افغانستان به کار است تا بتونه خوب لابیگر باشه و به خاطر مسائل افغانستان، چون هر کدام از این کشورها در نشست‌های بین‌المللی، در نشست‌های ملل متحد وعده‌هایی سپردند که به خاطر موضوعات صلح افغانستان به نحو همکار خواهد بودند و این وقتش است که بالاخره همکاری خود نشان بدن و همکار باشند در چنین موضوع صلح افغانستان.
آقای احمدزی میگوید پیش از این نیز نشست‌های اینچنینی برگزار شده بود اما نتایج واضح به همراه نداشتند. با گفته وی نیاز است که حکومت افغانستان در نشست‌های اینچنینی با اجندای قوی و مشخص اشتراک کند تا به کشور و منطقه مثبت واقع شود. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. امروز 18 دسامبر با روز بین المللی مهاجرین مصادف است. از این روز در حال تجلیل می شه که یک اجلاس بین المللی در واکنش به وضعیت مهاجرین در شهر ژنو در سوئیس ادامه داره. در این اجلاس روی دشواری های موجود در برابر مهاجرین و شیوه های مساعدت با آنها بحث می شه. انا شیخانی یک فعال جامعه مدنی و مهاجر افغان در پشاور در پاسخ به یک سوال سرمنشی سازمان ملل متحد در این اجلاس گفته که جهان باید درک کنه که مهاجرین یک تهدید نه بلکه سرمایه بزرگ است و باید روی آموزش آنها سرمایه گذاری کند. آرش امایون جزئیات دارد.
سازمان ملل متحد 18 دسامبر را روز بین المللی مهاجرین اعلام کرده و از آن در سرتاسر جهان یادبود به عمل می آید. در این روز روی احلال دشواری های موجود در برابر مهاجرین و شیوه های مساعدت با آنها بحث می شود. از روز بین المللی مهاجرین در سال جاری در حال تجلیل می شود که از 16 الا 18 دسامبر یک اجلاس بین المللی در واکنش به وضعیت مهاجرین در شهر ژنو پایتخت سوئیس دایر شده است. در این اجلاس مقامات ارشد سازمان ملل متحد، رهبران برخی کشورهای جهان، سازمانهای بین المللی، نهادهای کمک کننده، رهبران اقتصادی و نمایندگان جامعه مدنی جامعه بین المللی اشتراک دارند. هدف این اجلاس ایجاد یک شیوه برخورد تازه دراز مدت و اتخاذ تعهدات بازیگران مختلف بین المللی برای کمک با مهاجرین و جوامعی است که در آن مهاجرین زندگی می کنند. برخی مقامات حکومت افغانستان نیز در این اجلاس اشتراک دارند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد به این اجلاس گفت هزاران تن که از حکومت‌ها، شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نمایندگی می‌کنند در اینجا برای کمک به مهاجرین متحد شده‌اند. اما به گفته آقای گوتریش آیا این کمک‌ها و حمایت واقعاً نیازهای مهاجرین را هدف قرار می‌دهد؟ آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد این سوال را از حنا شیخانی فعال جامعه مدنی و مهاجر افغان که در این اجلاس در ژنو اشتراک دارد پرسید.
In your opinion, what is the most important?
به عقیده شما مهمترین کار را که جامعه جهانی برای کمک و حل مشکلات مهاجران انجام داده می‌تواند چیست؟
هنا شیخانی مهاجر افغان که در پشاور پاکستان به دنیا آمده و اینک مؤسس بخش مدیریت در پوهنتون آن شهر است، در پاسخ به این سوال سرمنشی سازمان ملل متحد گفت:
I think there are many things that world can have refugees in.
فکر می کنم جهان کارهای زیاد را برای کمک به مهاجرین انجام دادن می تواند. به عقیده من سرمایه گذاری در آموزش مهاجرین مهمترین چیز است، چون آموزش با کیفیت یک امتیاز نه بلکه یک عقب تدایی است. جهان باید درک کند که مهاجرین یک تهدید نه بلکه یک سرمایه بزرگ است. اگر برای آنها وسایل درست، تجربه و دانش مسلکی داده شود، آنها می توانند در صلح و انکشاف کشور اصلی و میزبان خود نقش داشته باشند.
در حال حاضر حدود 70 میلیون تن در جهان در نتیجه جنگ ها، منازعات، زجر، شکنجه و سرکوب از مناطق اصلیشان مهاجر شدند. از این جمله حدود 25 میلیون تن آنها از سرحدات بین المللی عبور کرده به کشورهای همجوار و سایر کشورهای جهان مهاجر شدند و آنها نمی توانند دوباره به مناطق اصلی خانه و کاشانه هایشان برگردند.
افغان ها هنوز هم یکی از بزرگترین کتله های مهاجرین را در جهان تشکیل می دهند و سالانه هزاران افغان به دلایل مختلف کشور خود را ترک می کنند. در سالهای اخیر شرایط پذیرش مهاجرین و مخصوصا مهاجرین افغان در اروپا مشکل شده و کشورهای اروپایی یک تعداد افغان ها را دوباره به وطنشان برگردانده و عده انتظار برگشت اجباری را دارند. در این حال سویدن تصمیم گرفته که یک گروه بزرگ 7000 نفری مهاجرین افغان دوباره به افغانستان برگردانه. سید سمی عباس به زندگی یکی از خانواده هایی که از سوی حکومت سویدن دستور برگشت گرفته تمرکز کرده و این گزارش را تهیه کرده.
در حدود 7000 مهاجر افغان در سویدن در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند، زیرا دستور گرفتند که این کشور را ترک کنند. اما بسیار افغان هایی که با طی کردن راه های طولانی و مصارف گزاف خود را به اروپا رساندند، مخصوصا سویدن، نمی خواهند به کشور جنگ زده خود برگردند. یکی از این خانواده ها خانواده لیلی صدیقی می باشد که 5 عضو دارد. لیلی صدیقی در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از گرفتن دستور ترک این کشور خانوادهش در حالت ناگوار فکری قرار دارند.
باور به خدا بکنیم که ما شب خواب نداریم. چشمان باز می کنم بینم پسرم بیداره. نگاه میکنم دخترم نشسته رو جا گریه میکنه. نگاه میکنم شوهرم اصلا از خونه زده مثلا بیرون جا هست خودش نیست. میرم میبینم بیرونه تو جنگل. ما مصطفی جان تو چند سالی که اینجا بودیم تو جنگل ما خوابیدیم، تو پلچکا ما خوابیدیم، تو کلیسا هستیم میخوابیم با امیدی که گفتیم اقامت بگیریم، زبان یاد بگیریم، به چه دست میخونم.
بعد از حکم برگشت معاش مهاجرین هم کاهش مییابد. لیلی شوهر و دختر 24 ساله آنها سابق ماهانه هر یک در حدود 187 دلار و دو پسر نوجوان آنها هر یک 155 دلار می گرفتند. اما بعد از حکم برگشت معاش هر یک آنها کمتر از 5 دلار شده است. این خانواده برای رسیدن به سویدن حداقل 15000 دلار به قاچاقبران داده و 40 روز در راه سفر کرده از ایران به ترکیه، یونان و کشور دیگر اروپایی و از آنجا خود را به این کشور رساندند. لیلی درباره سفر پرماجرای خود به رادیو آزادی چنین گفت:
تازه ما تو جنگل بودیم، نه آب نه نون، بارون می‌ریخت سر ما. از اینجا که آزاد شدیم پلیس‌ها دنبالمون بود. از اینجا آزاد شدیم باز ما جلوی راه بیاوردن، کنار آب آوردن. 5 روز کنار آب، شب روز ما تو کنار آب بودیم، بارون می‌بارید. هیچ پوشاکی که از همون لباسی که به تن بچه‌ها بود که خیس شده بود همو بود. روز پنجم بود، ساعت 2 شب بود، ما تو قایقای بادی انداختم، قایقایی که 25 نفر 3 نفر باید باشه 75 نفر بار زدن. 5 ساعت ما تو آب بودیم، شب بود دیگه. اون کسی هم که قایق اسید میکرد که خب رابلت نبود، او از این مسافرها بود. در حالت غرق شدن که دیگه از آب ترکیه رد شدیم و آب یونان رسیدیم که ما بیامدن نجات دادن.
برنامه برگشت مهاجرین به توافق سال 2016 بین سویدن و افغانستان ارتباط میگیرد. طبق این موافقت حکومت استاکهلم می تواند افغانهایی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده است اختیاری و یا غیر اختیاری به کابل برگرداند. اداره مهاجرین سویدن به یک سوال رادیو آزادی در این مورد کتبی جواب گفته و نوشته است: هر یک قضیه پناهندگی که رد شود چون این معنی دارد که مهاجر شرایط پناهندگی را در این کشور برآورده نساخته است. پناهجو می تواند بر علیه این حکم به محکمه مراجعه کند و وقتی که تصمیم از نگاه قانونی لازم را اجرا شد دیگر راه به جز برگشت به وطن باقی نمی ماند. حکومت افغانستان هم توانایی زیاد استقبال مهاجرین و تهیه احتیاجات ابتدایی آنها را ندارد. چنانچه وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت:
یعنی او چیزی که ما میخواییم، دل ما میخواید، او خدمات ارائه کرده نمیتونیم. او چیزی را که اونا انتظار دارن، او خدمات ارائه نمیشه. ولی در حد مقدورات خودش دولت کوشش کرده که کارهای را در عرصه انجام بده.
شرایط در داخل افغانستان آنقدر مساعد نیست که مهاجرین با فکر آرام به وطن برگردند. جنگ ادامه دارد و بی‌بضاعتی و فقر دامنگیر تعداد زیاد مردم است و مهاجرین برگشته از ایران و پاکستان در کمپ‌ها در کابل و ولایات دیگر سرمای زمستان را در خیمه سپری می‌کنند. در سویدن خانواده صدیقی می‌گوید دستور برگشت آنها به افغانستان برای آنها یک نوع حکم اعدام می‌باشد که تمام خانواده را به پرتگاه می‌فرستد.
در روز جهانی مهاجرین، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از آمادگی های حکومت برای کمک به 95,000 خانواده آسیب پذیر خبر داده. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید این کمک ها به خانواده های عودت کننده در فصل زمستان صورت میگیرد. به مناسبت روز جهانی مهاجرین، حمید حکیمی به سراغ یکی از خانواده های عودت کننده رفته و گزارش را تهیه کرده که از رادیو آزادی میشنوید.
کمل استاد هستم. در افغانستان من وادیت کوپریستان و کوپریستان.
به نظر می رسد که درد برگشتن به وطنش دشوارتر از درد مهاجرت بوده است. خودش را حاجی گل و باشنده اصلی ولایت لوگد افغانستان معرفی میکند و میگوید 25 سال از عمرش را در پاکستان سپری کرده است. با گفته وی، او و خانواده‌اش در شهر منگوره سوات پاکستان زندگی می‌کردند و در آنجا کاروبارش زنبورداری بود. حاجی گل می‌افزاید که پس از تسلط طالبان بر آن منطقه، آنان مجبور به فرار شدند. حاجی گل که این روزها سالهای اخیر دهه 60 زندگیش را سپری می‌کند می‌گوید با آنکه 12 سال از برگشتنش به وطن می‌گذرد، اما در این مدت به جز یک بوجه برنج دیگر هیچ کمکی نه از مؤسسه‌های امدادرسان ملی و بین‌المللی و نه هم از حکومت دریافت کرده است.
هیچ دیگر رفتم اونم پرما را بردم، مرا گفت اگه 40,000 روپا داشته باشی ولایت لوگر زمینت میادم، اگه نداشته باشی چیزا هم نمیخرم. ما هم اصلا دیگه پیسه نداشتم، اما پرما را در خانه خراب افتادگی است کردم.
حاجی گل در حال حاضر با همسر و یک دخترش در خانه گلی که از یک از هموطنانش به آریت گرفته در منطقه شینه شهر کابل زندگی میکند. و یکی مصرف فروش سرپایه پلاستیکی در این منطقه است، درآمد روزانه اش را 100 تا 150 افغان در روز تخمین میزند. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و سازمان جهانی مهاجرت امروز چهارشنبه از 18 دسامبر روز جهانی مهاجر در کابل بزرگداشت کردند. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در این نشست به رادیو آزادی گفت که عودت کنندگانی که به افغانستان برگشت میکنند در چندین مرحله کمک دریافت میکنند. با گفته آقای بلخی، عودت کنندگان دارای کارت اقامت هنگام برگشتشان به کشور از سوی کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در مرز کمک دریافت میکنند و برای عودت کنندگان بدون کارت اقامت و آسیب پذیر سازمان جهانی مهاجرت کمک میکند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میافزاید حکومت نیز عودت کنندگان آسیب پذیر را پس از شناسایی کمک میکند.
و هنوز کمک ها شروع نشده، در حال شروع شدن است. بعضی ولایت ها شروع شده و بعضی هم هنوز شروع نشده و در حال شروع شدن است. ان شاء الله در فصل سرمای زمستان به اینا کمک صورت میگیرد. 95,000 فامیل آسیب پذیر تشخیص شده و اینا معمولا ما یک فامیل 7 نفر متوسط حساب میکنیم، چیزی در حدود 7 لک نفر میرسه، نزدیک 7 لک نفر اینا مورد حمایت و کمک‌های زمستانی قرار خواهد گرفت.
با گفته آقای بلخی، حکومت در بخش کارآفرینی، آموزش و پرورش و آموزش حرفه نیز برای عودت کنندگان برنامه‌هایی را روی دست دارد. در همین حال سارا کرک، سرپرست سازمان جهانی مهاجرت در افغانستان یا IOM، بر رادیو آزادی میگوید که در صورت تامین صلح در افغانستان و افزایش عودت کنندگان به این کشور، برنامه‌هایی را برای آنان روی دست دارند.
برنامه‌های های ما در بخش اقتصاد، اشتغالزایی، تامین سرپناه و آموزش و پرورش متمرکز است. ما امیدوار هستیم در صورت آمدن صلح به افغانستان، افغان ها به کشورشان برگردند.
از روز جهانی مهاجر در حال در افغانستان بزرگ داشت می شود که بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال حاضر حدود 6 میلیون شهروند افغانستان در بیرون از کشور به ویژه در ایران و پاکستان مهاجر هستند. با گفته مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در سال جاری میلادی نزدیک به 500 هزار تن از این کشورها به افغانستان برگشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر خبرهای سپورتی را به شما داریم. از تازه ترین های ورزش به شما خواهیم گفت و همچنان برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشه. دو برنامه جالب شنیدنی رادیو آزادی است که این برنامه ها را حتما بشنوین. و برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شما رو یمین امواج دنبال کردم میتونین. چند خبر ورزشی با آرزو غیاسی.
کمیته ملی المپیک افغانستان در نظر دارد تا رقابت‌های جام ناکامورا را با پاس خدمات دکتر تاتسو ناکامورا راه اندازی نماید. مجیب قریزاده مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی به زودی راه اندازی خواهد شد. وی در مورد زمان و مکان دقیق این رقابت‌ها چیزی نگفت. دکتر تاتسو ناکامورا رئیس مؤسسه خدمات طبی صلح ژاپن که سال‌ها برای اقتصاد افغانستان به خصوص سرسبزی ننگرهار زحمت کشیده بود، چند قبل در شرق افغانستان کشته شد. احمد شجاع یکی از مویتای کاران کشور در رویداد آسیایی این رشته توانست حریفش را از پیش رو بردارد. مجیب خریدزاده مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که احمد شجاع جمال نماینده 60 کیلوگرم مویتای کشور در اولین حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا حریف پرقدرت تایلندیش را شکست داد و به دوره بعد این رقابت‌ها راه پیدا کرد. این رقابت‌ها با اشتراک 35 کشور آسیایی و 300 ورزشکار از تاریخ 16 تا 22 دسامبر سال جاری به میزبانی شهر ابوظبی برگزار شده است. این اولین حضور احمد شجاع جمال در یک رقابت آسیایی است. و بارسلونا امشب میزبان ریال مادرید است. مطبوعات اسپانیا نوشتند که نبرد سنتی بارسلونا و ریال مادرید موسم به الکلاسیکو، مسابقه‌ای که نه تنها در اسپانیا بلکه بسیاری را در سراسر جهان معطوف خود می‌کند و هواداران برای انجامش لحظه شماری می‌کنند. این مسابقه امشب ساعت 10 در ورزشگاه نیو کمپ اسپانیا آغاز خواهد شد. گفته می‌شود این دیدار که به خاطر مسائل امنیتی به تعویق افتاده بود، این بار با تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسیدن مواد انتخاباتی 4 ولایت به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل خبر داده. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت بازشماری و تفتیش آرا در 6 ولایت تکمیل شده. در این حال نهادهای ناظر انتخاباتی روند تفتیش و بازشماری آرا را قناعت بخش میدونن و تاکید میکنن که نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید هرچی زودتر اعلام شود. جاوید حسنزاده جزئیات میدهد.
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش و بازشماری آرا در ولایت‌های پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان و فاریاب کاملا تکمیل شده است. حبیب الرحمن ننگ روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که روند تفتیش و بازشماری آرا تنها در ولایت بغلان هنوز ادامه دارد و تا فردا به پایان میرسد. آقای ننگ گفت که مواد انتخاباتی 4 ولایت پس از بازشماری به کابل انتقال یافته است.
از ولایت سرپل، جوزجان و پنجشیر و تخار این تمام موادش هم به دفتر مرکزی رسیده و انشالله از فاریاب و بدخشان هم امروز یا سبا بخیر به کابل خواهد رسید. تنها با شماری و تفتیش ما در ولایت بغلان جریان داره که انشالله تا فردا اگر خدا خواسته باشه تکمیل خواهد شد.
رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات افزود که برای نظارت از این روند از ناظرین انتخاباتی دعوت شده است. وی گفت که بر اساس قوانین و طرز العمل های انتخابات، آرای جنجالی در ولایات پس از بررسی مجدد در مرکز ملی جمع‌بندی آرا در گزارش جامع به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ارائه می شود و کمیسیون در مورد اعلام نتایج ابتدایی تصمیم می گیرد. پیش از این منابع کمیسیون گفته بودند که تا آخر هفته جاری می توانند نتایج انتخابات را اعلام کنند. در این حال برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی از روند تفتیش با بازشماری آرا میگویند که تاکنون مشکل خاصی در این روند وجود نداشته است. یوسف رشید رئیس اجرایی انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تا حال همکارای ما کدام مورد جدی که باشه حداقل تشویش نگرانی را داشته باشه از بابت نقض طرز العمل یا پروژه‌های مربوطه در این مرحله گزارش داده نشده، اما بازم اگر کدام مورد جدی بلاخره ما گزارش گرفتی خواستان تا بار کدام مورد جدی بر ما گزارش داده نشد.
تیم و ثبات همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله که مانع روند بازشماری آرا در هفت ولایت شده بود، به روز یک شنبه همین هفته اجازه تفتیش و بازشماری آرا را به کمیسیون مستقل انتخابات داد. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی خواستار ابطال 300 هزار رای جنجالی است، اما کمیسیون مستقل انتخابات این تعداد آرا را معتبر می‌داند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. با برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید را می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق تعلیم با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان بحث می کنیم. خانم رحمانی را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید می گیم و می شود آغاز شما درباره خود حق تعلیم صحبت کنین.
سلام و عرض ادب دارم. خود حق تعلیم و تربیت یکی از حقوق بشری افراد و جزء زندگی بشره. وقتی میگیم حق بشری یعنی حقیه که به ذات انسان بودن به انسان داده میشه. قسمی که در ماده 43 قانون اساسی افغانستان آمده که حق تعلیم و تربیت برای تمام افبای افغانستان به رسمیت شناخته و تاسویه لیسانس دولت خود خود مکلف به این میدونه که زمینه تحصیل رایگان برای افراد معیا بسازه. پس به این ترتیب گفته میتونیم که یکی از حقوق بنیادی افراد حق تعلیم و تربیه هست و دولت هم مکلفیت داره زمینه تحصیل برای افراد مساعد بسازه.
اما دیده میشه که مشکلات هست درسی تعلیم در افغانستان، میشه شما از اون مشکلات عمده یادآوری کنین؟
خب خواه همه ما در این جامعه زندگی میکنیم و میفهمیم که عوامل بسیار زیادی وجود داره که مانع از این حق میشه. نه تنها حق تعلیم تربیه، اکثریت حقوقی که انسان ها به ذات انسان بودن خود دارن با موانع روبرویه. دقیقاً عوامل یا مشکلاتی هست که باعث میشه افراد به این حقوق دسترسی نداشته باشن، از جمله بحث حق تعلیم و تربیه. ما اگه خواسته باشین دونه به دونه نام ببرین که چقدر مشکلاتی هست که باعث از این میشه که افراد به این حقوق نرسن، خیلی زیاد است. اول مسئله ناامنی است، یکی از مشکلات بسیار زیادی که فرار روی حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه افراد مسئله ناامنی است. در بسیاری از جاها هنوز امکان از اینکه افراد بتونن به مکتب برن وجود نداره. بس ناامنی مشکل عمده ما هست در قسمت حق تعلیم تربیه که افراد نمیتونن دسترسی پیدا کنن. فقر، بیکاری از عوامل بسیار مهم و از بسیار مشکلات بسیار مهمی است که افراد نمیتونن به این حق دسترسی پیدا کنن، چون خانواده ها مجبورن که از مو آوان طفولیت وقتی که طفل تونس را بره، یعنی در سنین 5-6 سال مجبورن که خود پدر خود بیرون شن و دکون برن کار کنن و همچون کارهایی که باز تا بچه با مجرد از این که دست راست و چپ خوبه بشناسه نانآور خانواده میشه و مکلفیت داره که خرج خانواده رو به دست بیاره. و مسئله بیکاری سبب فقر شده، وقتی سبب فقر شده باز نتونستن به آموزش دسترسی پیدا کنن.
چی فکر میکنین بعضی خانواده ها نسبت قیوداتی که دارن اجازه نمیتن دخترایشون با مکتب بره؟ ای هم یکی از
دقیقاً با شما موافقم، یکی از مشکلات دیگه که ما داریم این بحث باورها و عقاید مردم ما هست که هنوز ایده از مردم نپذیرفتن حق تحصیل، حق تعلیم و تربیت برای همه افراد به رسمیت بشناسن. مخصوصا گروه های آسیب پذیر از این خانم ها هستن بیشتر در بحث تعلیم و تربیت که از این بحث آسیب میبینن، یعنی نمیتونن به این حق خود دسترسی پیدا کنن. چون یک باوری که در جامعه ما وجود داره اینه که زن باید در خانه باشه و این که زن دیگه نیازی به تحصیل نداره، زن که مجبور نیه که کار بکنه. همیشه میگن دختر مال مردمه. وقتی دختر مال مردمه ما زحمت بکشیم، پول مصرف کنیم که ای بیایه تحصیل بکنه و بعد از او هم مفیدیت از او بخواد دیگه خانواده تعلق بگیره. این طرز تفکر باعث شده که دخترها از این حق خمرون باشن و به حق نتونن دسترسی داشته باشن. دیگه یک بحث دیگه، بحث فساد اداری، بحث های دیگه هم ما داریم که میتونه به جمله مشکلات باشه که باعث بشه فراروی تحصیل به وجود بیایه. ما مثال های عینی داریم در بعضی از مناطق. فز وزارت معارف به این پول که ما مثلا 10 تا مکتب به فلان منطقه دارین پول گرفته میشه ده. بعد به همون قسمت پولا به جیب کسایی میره که به اساس فساد اداره بالاخره به خود خود میگیرن. هزینه از او به اندازه پول معلم و پول کتاب و نمیفهم دیگه مصارف میگیرن به جیب خود میزنن و زمینی تاثیر میگن ما مثلا در چند ولسوالی فراهم کردیم، در حالی که وقتی یک آدمی پیدا میشه و میره تحقیق میکنه که واقعا همینقدر هزینه که از معارف گرفته میشه برای از این طریق هست، یعنی وقت معلوم میشه که اصلا نه مکتبی وجود داره نه شاگردی وجود داره و تماما پولا از اینجا یک ایده سود میبرن و این پول برای از اونها تعلق و این یکی از موانعی شده که امروز اشخاص نمیتونن به این حق دسترسی داشته باشن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که آموزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، با موجودیت همه مشکلاتی که صدرای تعلیم و تحصیل در افغانستان شده، کدام راه حل ها را شما مناسب میبینین؟
راه حل ها زیاده، اما اینکه چقدر راه حل که پیشنهاد میکنیم میتونه عملی باشه مهم هست. فرض مثال ما یکی از عوامل اینکه اشخاص نمیتونن به تعلیم و تحصیل فایده کنن مسئله ناامنی بود. وقتی همه عامل برداشته بشه، همه مشکل برداشته بشه، میتونه یکی از راه حل باشه که باعث بشه اشخاص به یه حق خود دسترسی پیدا کنه. امنیت بیاید به اصول که واقعا باید باشه، ما دسترسی داشته باشیم، خب میتونیم که از حق تحصیل خواهم هم استفاده کنن. اگر اشخاص از لحاظ اقتصادی تامین بشن، یعنی که من نمیخوام بگم دولت مکلفیت داره فقر رو شکن کنه، دولت زمینه کار مساعد بسازه. وقتی زمینه کار مساعد شد، یک گروهی تونستن کار بکنن، مثلا از یک خانواده پدر خانواده مادر خانواده کار کرد، در این زمینه تحصیل برای اطفال از اون خانواده
بله.
سوم عامل، اگر یاد شما باشه ما نام بردیم، گفتیم طرز تفکر یا باورهای جامعه ما هست. اگر جامعه ما از او طرز تفکر قدیم که در چند سال پیش وجودش بیرون بشه و به این باور برسه که زنان هم حق تحصیل دارن، کودکان هم آینده سازان فردای از جامعه حق تحصیل دارن، اگر تفکر ما درست بشه، او وقت میتونه یکی دیگه از راههایی باشه که اشخاص به این حق دسترسی داشته باشن، فساد اداری کم بشه و مسئله ای که گفتن عدم دسترسی اشخاص به این حق خود فساد اداری است. اگه این موضوع هم حل بشه، یعنی فساد اداری هم ریشه کن بشه، میتونه که زمینه سهولت افراد به دسترسی به این حق مهیا بسازه.
خب کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستا خصوصا در قسمت نقض حق تعلیم چی کارکردهایی داشته؟
خب قسمی که برای همه هویدا هست، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وظایفی که داره اینه که حمایت میکنه از کسانی که حقوق بشری از اونها نقض شده باشه. حال حق بشری افراد گفتیم یکی از او جمله چی حق تعلیم و تربیه است. هرگاه کسی همین حق از او سلب بشه، یکی از مکلفیت هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره یا از وظایفی که داره اینه که رسیدگی بکنه به کسایی که از همچون حق محروم شدن.
مثلا چی گونه رسیدگی میتونه بکنه؟
مثلا ما بخش زنان داریم در خود تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر هست. وقتی حق از یک خانم سلب بشه، حق تعلیم تربیه از او، میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه، با ثبت شکایت و شکایت ارزی توسط اعضای کمیسیون پیگیری میشه و حق قضی برای ازی داده میشه. فاری که ازی حق محروم شده باشن اگر اطلاع داده بشه به خود کمیسیون، کمیسیون پیگیری میکنه. بخش دیگه داره کمیسیون به نام بخش اشخاص دارای معلولیت، و اگر خود شما بفهمید که این سقش از گروه های آسیب پذیر از جامعه ان و زنان، معلولین و اطفال از گروه های آسیب پذیر در جامعه افغانستان تشکیل میدن و هرگاه هر کدام از حقوق از اینا توسط هر کسی که باشه نقض بشه، کمیسیون به شکایات از اینا رسیدگی میکنه و حقوق از اونا سعی میکنه تا حدی که در توان داره از اونا برسونه. در کنار از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بحث نصاب تعلیمی معارف کمک میکنه. یکی از کارهایی که داره اینه که در قسمت اصلاح نصاب تعلیمی معارف سعی میکنه که موضوعات در نصاب تعلیمی شامل بشه که با روحیات اطفال سازگاری داشته باشه، برای اطفال مفید باشه. اگر یاد شما باشه در سوابقی که ما چند سال پیش میخوندیم در بخش معارف، خصوصا در بحث ابتدایی کتابا که بود، یک مردی بود مندیلش با یک تفنگ به دست از اون بود، این گونه درس داده میشد، در حالی که بحث تفنگ و سلاح اینا امروزه میبینیم از داخل کتابا بیرون شده ده. شانه باز موضوعات مثل سول نمونه از یک پرنده میایه که صلح در افغانستان میاره، نودوستی حس اینا چیزایی که جایگزین شده و از کارکردهایی که کمیسیون داره در قسمت نصاب تعلیمی معارف کار میکنه و همچنین به مکاتب همیشه ما نظارت دارین و قسمت اطفال که با افراد با اطفال مثلا با شیوه بد رفتار نشه، مورد لاتوکوب و شکنجه قرار نگیرن، اشخاصی که معلول هستن در مکاتب از اونها نظارت به عمل میایه که با اونها چگونه رفتار میشه، آیا از امکاناتی که برای افراد معلول باید در نظر گرفته شده در مکاتب هست، یعنی مثلا افرادی که نمیتونن به زینه ها بالا بشن آیا امکان ازی هست که زمینه بالا شدن از اونها توسط کسی وجود داره، یعنی هرگاه کسی شکایتی داشته باشه میتونه به کمیسیون مراجعه بکنه و مشکل خود از طریق کمیسیون پیگیری.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان که روی موضوع حق تعلیم بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت، من ایوانه در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شما شنونده های عزیز. ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی. واقعا که مسافری و دوری از نزدیکان طاقت فرساست. امروز در مورد تاریخ سفر و مسافرت، خوبی ها و مشکلات آن گپ میزنیم. شما چی طور؟ آیا گاه سفر کردید؟
ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان در ما کشورهای دیگه مزدوری میکردیم.
از مسافرت چی آموختید؟
وقتی که راجستر پلیس نشهید نمیتونی که یک جایی بری.
افغان ها این سفر چی عادات دارن؟
مادر ما هم گریان میکنه و زیر قرآن شریف تیرمون میکنه.
و سفر کردن یک نمیسنده با اشخاص عادی چی تفاوت های؟
مشکلاتی که در عادی دوممو مسائل دو گنجاندیم.
در این برنامه در امتداد لحظه ها روی همین موضوعات بحث میکنیم. در آغاز پیشینه سفر و مسافرت برایتان واضح میشود، بعدا مشکلات سفر به بررسی گرفته میشود، درباره مؤثریت سفر هم صحبت میکنیم، رسم و رواج سفر افغان‌ها در قبل چگونه بود در این مورد هم گپ میزنیم، و در اخیر مصاحبه را هم در این ارتباط فراموش نکنید. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم.
آخر بیاره تو سفر کردم.
سفر کردن با وجود خوبی ها و مشکلاتش یکی از لذت بخشترین کارهای دنیاست. وقتی به روستاها، شهرها یا کشورهای دیگر مسافرت می کنید، با فرهنگها، رسم و رواجها و خوبی و خرابی هر منطقه آشنا می شوید که تأثیرات مثبت و منفی بر انسانها وارد می کند. سفر به خاطر کاربار، سفرهای علمی و یا اهداف سیاسی صورت می گیرد. می گویند کسانی که سفر می کنند با گرمی و سردی روزگار بلد شده و به اصطلاح مردم پخته می شوند. طولانی ترین سفر دنیا را یک تبع 56 ساله کانادایی به تاریخ 18 اگست سال 2000 میلادی در روز سالگرد تولدش از شهر مونترال کانادا با پای پیاده شروع کرده و 53 جوره بوت را در جریان این سفر پاره کرده است. این سفر به 64 کشور بود و 11 سال را در بر گرفت. این که تاریخ سفر و مسافرت در افغانستان و جهان به کجا می رسد؟ در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
کلانترین سفرهای آریایی ها که از قفقاز و کوههای اورال شروع شده و مترامده در آریانا و از اینجا به هند و ایران پیلی سفرها کردند. بعدن ما با نام آراخوس یک تن از سیاحین که نفر اسکندر مقدونی بود گماشته شده بود از طرف از او تاریخچه سفرها از او داریم که تا هند آمده و همیشه تا مقدونیا و یونان گشتند و بعد از او مارکوپولو ایتالیایی سفرهای خود از ایتالیا آغاز کرده و همچنین تا هند و افغانستان هم سفرها کردند. در قرن 15 کریستوفر کلمب و واسکو دوگاما که منجر به کشف امریکا شد، سیاحی دیگه هم با نام ملک شاه حسین کیانی در قرن 11 هجری که تقریبا 30 سال سفر کرده و سفرهای علمی.
در گذشته ها زمانی که طیاره و سایر وسایل نبود و یا کم بود، مردم پای پیاده و یا توسط حیوانات از یک جا به جای دیگر سفر می کردند. مریم 60 ساله باشنده ولایت تخار می گوید
سابق دست می رفتن، در سرخر می رفتن، سر اسب می رفتن، وقت موتر نبود، چی نبود، پیاده می رفتن در پای. سابقا کلینیک نبودی، در خر می آمدن، تخار می آوردن، تخار یک شبخانه داشتن و در خر دست می آوردن.
زاهد واحدی باشنده کارتینا و کابل می گوید او زمانی که نامزد شد خانواده نامزدش از وی تویانه زیادی خواستند و او مجبور شد که به خاطر غریبی و کاربار به کشور دیگری سفر کند.
کلی مردم صدای ما را میشنسد. خسر ما نمیداد گفت پاین لکروپا بایدیم. بعد ما خیستیم در مسافری نمک دو جور کالا و نانی خانگی را جور کرد مادر و میسر چپیدا سبیق رواد بود کلچه خانگی. ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان در ما کشورای دیگه مزدوری میکردیم. خواه میدیدیم که سر خر سوارستیم. ما شقه پیتی سر ما از خر افتیدیم. بعد ما اول در بغل گیدیم که
اما بعضی کسانی که به خاطر کار و به دست آوردن پول سفر کردند با مشکلات زیادی مواجه شدند. حضرت گل باشنده نجراب ولایت کاپیسا گفت چند سال قبل زمانی که او نتوانست در کشورش کار پیدا کند راهی ایران شد. قصه سفر حضرت گل را از خودش بشنوید.
یک سال یک روز دکم آدیم محترمام چپه شد چکه نفر ما زخمی شد خیستیم رفتیم ایران میراد به ما کار تزنم سال ما اونجا بودم. یه خانگی پیدا شد ایرانی ها به خانه یو گرفتم دیگر مات می دادم کم تو بچه هایش در امریکا بودن و یو جا بخش ما پسر هایی کدم و هیچ خود نبودن که ما بیاییم.
از سوی دیگر لیلما باشنده خیرخانه مینه کابل می گوید زمانی که او به خاطر مریضیش به هندستان سفر کرده بود چیزهای متفاوتی را در هندستان نسبت به افغانستان دیده است.
افغانستان ترمینال شرق همایی بسیار دیگم تو پاک صفا منظم با موترهای بسیار خوبش مریضها را می بردن می آوردن. بعدم باز ما راجستر پلیس شدیم. وقتی که راجستر پلیس نشاید نمیتونی که یک جایی بری و تداعی خدا کنی یادش را آزاد بگردی. سیتی واک رفتیم، باغ عاشقا سوجه رفتیم. سفر ما زیاد خوشایند.
مردم افغانستان در هنگام سفر کردن بعضی رسم و رواج هایی دارند، مثل آب انداختن در پشت مسافر، سه بار گذشتن از زیر قرآن کریم و بعضی چیزهای دیگر. محسن خان باشنده دیدانای کابل در این مورد
چون ایران و پاکستان که بریم دیگه مادر ما هم گریان میکنه و از زیر قرآن شریف تیر ما میکنه او در پشت ما مندازه. خود یو یعنی به این مناسب که یعنی روشنی کلچه پخته میکنه یا روغن جوشی یا چیزی برای ما پخته میکنه میته که میریم.
سفر و مسافرت در اسلام هم ذکر شده است. حبیب الله شاکر یک تن از علمای دینی میگوید سفر کردن به خاطر کارهای نیک اجر و ثواب زیادی دارد. وی میافزاید
در قرآن کریم چندین جای آمده که فسیرو فی الارض فانظرو، شما بگردین در زمین و ببینین که چه چیزهایی وجود داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش پیش از پیامبری هم سفر کرده برای تجارت، اموال حضرت خدیجه الکبرا را برده و شام. بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم سفرهای داشتن و سفرهای دعوتی بوده به این مفهوم که ایده و مفکورهی که انسان با خود داره او را باید به انسانهای دیگر برسانه تا انسانهای دیگر از او خیر مستفید شوند.
آقای شاکر علاوه کرد شریعت اسلام انسان را وادار کرده است که نه تنها زمین، حتی دور کائنات را هم بگردد و از قدرت‌های خداوند خود را آگاه ساخته و این پیام را برای دیگران هم اطلاع دهند.
سیر در کائنات به دیگر سیاره‌ها و در کهکشان‌ها و در دیگر افلاکی که انسان میتونه باید سیر شود تا انسان از مخلوقاتی که خداوند خلق کرده، از او بزرگی خداوند و از مخلوقاتش و از رازهایی که در اون نهفته است باید خود را آگاه بسازد.
خبر آوردن آمدگی
سفرنامه یک بود دیگر سفر است که دیدگاه‌های پنهان نویسنده را در جریان سفر نشان داده و نویسنده سفرنامه برخلاف کسان دیگر همه واقعات و حوادث طول راه را می نویسد که این واقعات ثبت تاریخ می شوند. در این ارتباط همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم. تو در سفر
رفتی من استاد، در آغاز اگر از شما توضیحات داشته باشیم در قسمت سفر و سفرنامه.
سفر لازمی زندگی است. هر انسان او سفر میکنه، دور یا دراز، چرا اگر حرکت نباشه زندگی نیست. اما سفرنامه باز مربوط به نویسنده هاست. کسی که نویسنده باشه سفری کنه، مشاهدات خود، چیزایی را که دیده، چیزایی را که لمس کرده، اونو را در سفرنامه خود جا میده. کسی سفرنامه می نویسه و یک آدم دقیق باشه، او تمام مشاهدات خود، تمام چیزهای دوربر خود در سفرنامه خود می گنجانه و برای نسلهای آینده او را به میراث می گذاره.
بسیار خوب. خب استاد، خودتان سفرنامه از بعضی نویسنده‌های ما را مطالعه کردین، چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره نوشتن سفرنامه ها؟
سفرنامه مثل یک تاریخ، مثل یک داستان، مثل یک افسانه نوشته میشه و بعد از او کسی که او را میخونه هم از او میبره و هم از اون معلومات به دست میاره.
بله.
معلومات درباره کشور خود، درباره کشورهای دیگه، درباره رواج‌ها و سنت‌های یک کشور، درباره تاریخ یک کشور، درباره جغرافی یک کشور. یک سفرنامه نویسی که نظر وسیع داشته باشه، او بسیار چیزا را در سفرنامه خود میگنجانه که به درد بسیاری از مردم میخوره.
بله. شما از تجربه خود بگوین استاد، زمانی که یک کس میخواد سفرنامه نوشته کنه کدام نکات بیشتر مد نظر بگیره؟
خب سفرنامه باید دقیق باشه، چیزی را که میبینه اونمو را عکاسی کنه، در ذهن خود نگاه کنه و چیزی که جالب میبینه اونمو را بیاره در سفرنامه خود. ابن بطوطه یک سفرنامه داره که تابال به زبانهای مختلف جهان ترجمه شد، از ممالک عربی است. نموتور چینایا سفرنامه ها را نوشته کرده، به کشور ما آمده، از کابل و از بامیان و از غزنی از این جایا یاد کرده، مردم از او وقته چیزایی که در افغانستان یافت می شده او را یادداشت کرده و ما آلی در تاریخ خود از یادداشتای از دنیا استفاده می کنیم.
تشکر استاد. قفص
قناری شنونده های عزیز، با امید این که سفرها و مسافرتتان پر از خاطرات خوب باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار. همیشه تاریکم ای ستاره
برگرد. یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
میکنم کامتی مزونی تو خدیم رو چشم تو